أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه بدرگاه خداي متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلقت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. در نماز تمام اذکاری که به عنوان نماز وارد شده، چه اذکاری که به عنوان واجب باشد، چه اذکاری که به عنوان مستحب باشد، همه اونها در حالی باید گفته شود که بدن استقرار داشته باشه. مشکل از اینجاست یا از اونجاست؟ یعنی نباید یه جوری باشه بدن که از آرامش عرفی بیرون باشه. البته منظور هم این نیست که ما مثل چوب خشک یا یک ستون که هیچ نوع حرکتی ندارد به اون صورت باشیم. نه، منظور اینه که ما به حالتی باشیم که اگر کسی ببیند بگه این در حال آرامش، این چیزیست که بر ما واجبه در هنگامی که از کار واجب یا مستحب به نماز رو ما مشغول هستیم. البته اگر ذکر مستحب به نماز رو ما به عنوان فقط ذکر الله داریم میگیم، نه به عنوان ذکر وارد شده در رکوع یا ذکر وارد شده در سجده یا ذکر وارد شده در بین دو سجده مثلا، اگه به این عنوان ها نمیگیم، یعنی قصدمون این نیست، فقط قصدمون اینه که ذکر خدا بگیم، اگه اینجور باشه آرامش بدن لازم نیست. اما اگر به عنوان ذکر وارد شده در رکوع داریم میگیم باید بدن آرامش داشته باشه، اگر به عنوان ذکر مستحب وارد شده در سجده میگیم نباید در حال حرکت بگیم. خب فقط ذکری که استثناست ذکر در حال برخاستن از سجده به قیام یا از تشهد به قیام که همون به حول الله و قوته اقوم و اقعود یا از کار معادل اوست. این ذکر ذکریست که باید در حال حرکت گفت، یعنی اگه کسی به عنوان ذکر وارد شده در نماز به عنوان مستحب داره ذکر میگه باید این ذکر رو در حال حرکت تو همون موقعیت بگه، بقیه از کار باید بدن آرامش داشته باشه. آرامش هم عرض کردیم آرامش عرفیه، کسی از عرض من وسواس رو یه وقت برداشت نکنه، همین که میگن طرف آرام هست کافیست. حالا گاهی هست ما نماز میخونیم در یه جایی که شلوغه، فرض کنید حرم حضرت رضا علیه السلام که خدا نصیب همه ما بکنن، یا مثلا اماکن مقدس دیگری که ازدحام جمعیت زیاده، ما در حالی که داریم مثلا قرائت حمد و سوره میکنیم یا ذکر رکوع یا سجده داریم انجام میدیم، تو این حال آرامش بدن ما رو از بین میبرند. یعنی من ذکر رکوع دارم میگم جمعیت منو تکون میده، از قبله البته منو برگردونند نمازم باطل میشه، اما اگر از قبله بر نگشتم فقط آرامش من از بین رفت، اینجا آیا واجبه که من ذکر رکوع رو تکرار کنم یا نه؟ همین سوال در مورد سجده هم مطرحه. رفتید سجده، کسی یه دفعه داره رد میشه، پاش میخوره به پای شما و در حالی که انگشت شست شما رو زمین هست و تکون بخوره، یه وقتی که پاشو یه جوری میزنه به پای شما که انگشت شست شما بلند میشه، در اون حالت که باید ذکر رو تکرار کنید. اما اگه نه، مواضع هفتگانه‌ای که برای سجده لازمه اون مواضع هست سر جاش رو زمینه، منتها شما حرکت میکنید. واسه خانما که بچه کوچیک دارن یا واسه آقایون که بچه کوچیک داره زیاد اتفاق میفته، موقع سجده میاد رو کولش سوار میشه مثلا بچه، تکانش میده، این آیا این تکون دادن مضر به نماز یا نه. میفرمایند که اگر این طمأنینه نداشتن در حال حمد و سوره باشه، شما دارید نماز میخونید، یه کسی رد میشه شونش میخوره به شما، شما در حالی که دارید حمد و سوره میخونید بدنتون تکون میخوره. اینجا میگن لازم نیست که شما ذکر رو اون آیات یا اون قسمتی رو که در حال اضطراب و نداشتن طمأنینه گفتید لازم نیست تکرار بکنید، گرچه بهتر تکرار بکنید، ولی فتوا من ندیدم که بدن به این که واجبه که شما در این فرض اون قسمت از قرآنی که خوندید باید تکرار کنید. اما در مورد ذکر رکوع و سجده اختلافی است. در ذکر رکوع و سجده بعضی از فقها ها مثل مرحوم آقای خویی و آقای وحید اینا فتوا میدن که اگر ذکر واجب شما به این امر دوچار آمده، شما باید بعد از پیدا شدن آرامش ذکر رو تکرار کنی، ولی بعضی فقها های دیگه این رو واجب نمیدونن. بر صورت احتیاط با همین فتوای است که ذکر کردیم که اگر در حال سجده و رکوع آرامش از دست رفت ولو سهوًا، اگر تو رکوع فهمیدید، اگر تو سجده فهمیدید، نه بعدش، اگر بعدش فهمیدید هیچ وظیفه‌ای به عهدتون نیست، ولی اگر در رکوع و در سجده متوجه شدید در حالی که هنوز از رکوع و سجده سر بر نداشتید، اینجا ذکر رکوع و سجده رو تکرار بکنید، مطابق همه فتاوا نماز شما صحیح است. خدای متعال همه ما را نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات تقدیم بفرماید. روز جمعه بود و شایسته بود که از سایر اوقات و لحظات دیگر هفته دلها توجه بیشتری به ساحت قدس ولی زمان حجت عصر و خلیفه حی و زنده خدا روی زمین باشد. امام زمان صلوات الله و سلامه علیه همونطور که ما که میدانیم، ولی نیاز است که ما گهگاه آنچه را که میدانیم بار دیگر به درستی متذکر شویم. نیازی به توجه امثال بنده و شما و بزرگتر از ما به سوی خودش نداشته و نداره. هیچ آنچه که در این میان هست این است که خدای متعال بر ما منت نهاده تا برای این که ما به او تقرب بجوییم و به سوی او نزدیک بشیم، از برکات او بهره بیشتری ببریم، به ما این منت رو گذاشته که ما رو راهنمایی کرده که اگر ما به سوی این حجت زنده خدا و این ولی زمان توجه کنیم، قلب خودمون رو به جای این که به این و آن یا این شیء و آن شیء متوجه کنیم، به سوی اون بزرگوار قرار بدیم و عوض این که ذکر چیزهای دیگر در نفس ما باشد، یاد و ذکر اون حضرت در قلب ما قرار بگیره، این رو خدا مقرب ما به سوی خودش قرار داده و این رو خدا منت نهاده بر سر ما که این چنین کرده. خلقکم الله انوارا فجعلكم بعرشه محدقین حتی من علینا بکن فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر في اسمه. این نکته رو بدونید که مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در هیچ کتابیش التزام نداده که من تمام آنچه که در این کتاب نقل میکنم بر صحت او حکم میکنم و مطابق او فتوا میدم و بین من و خدا تمام آنچه در این کتاب هست حجت است، مگر کتاب من لا یحضره الفقیهش. اول اون کتاب میگه تمام آنچه من در این کتاب نقل میکنم مطابق با فتوای من، احکم و به صحتهی، به صحت او حکم میکنم و افتی بهی، بر طبق او فتوا میدم و بین من و خدا تمام این روایات در این کتاب حجت است، با توجه به زمانی که او در آن زمان میزیسته و با توجه به کثرت قرائن و کتبی که در دست او بوده. این سخن از مثل شیخ صدوقی که زمانی که سنش 18 سال بیشتر نبود، با اینکه زاده قم و ساکن ری بود، اما در سن 18 سالگی وارد شهر بغداد شد که بغداد محله شیعه نشینش کرخ بغداد بود و در محله کرخ بغداد بزرگان از راویان شیعه وجود داشتند که سنین خیلی زیادی داشتند، مؤمرین بودند، پیرمردایی بودند. اما شیخ صدوق با توجه به موقعیت علمی و عملی که داشت در سن 18 سالگی وقتی وارد محله کرخ بغداد شد، برای ادای احترام به او و کسب فیض از محضر او و استفاده روایت از او، پیرمردای از راویان شیعه که خیلی از اونها درک کرده بودن نواب اربعه را و از محضر اونها استفاده کرده بودن، اونا اومدن در محضر شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه و زانو زدن و از او استفاده کردن. صدوق یه همچین آدم بزرگوار است، شخصیت فوق العاده عجیبی بوده، شاید بشود گفت در عالم تشیع بی نظیره، یه خصوصیات منحصر به فردی داشته. در این کتاب من لا یحضره الفقیهش او زیارت جامعه کبیره را از امام دهم حضرت هادی صلوات الله و سلام علیه نقل میکنه. پس بر اساس آنچه که او در مقدمه کتابش گفته، این روایت از نظر شیخ صدوق صحیح است. او فتوا بر طبقش میده و تمام آنچه که مضمون این روایت معتقد صدوقه، درست؟ و روایت برای این روایت، روایت بسیار معتبر است. این فقره ای که خوندم مال اونجاست. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محدقین حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. گای بعضی تصور میکنن که ائمه ما یه انسانهای خوبی بودن که خوبتر از بقیه بودن، بقیه هم زحمت بکشن تلاش بکنن به همون جاها یا به چیزای شبیه اون جاها میرسن. اصلا اینجوری نیست. عالم خلقت در حقیقت دو رشته به یه تعبیر دارین، تعبیر مسامحی است البته. یه رشته، رشته‌ای که ماها توش قرار داریم و انسانهای عادی، یه رشته‌ام رشته‌ای که اونها درش بودن. اونا رو خدا از اول یه سرمایه دارانی قرار داده که با اونا یه معاملات خاصی کرده، البته تو رشته‌ای که اونا بودن، مجاهدت در راه خدا بوده، تلاش در راه خدا بوده، زحمت بوده، جاهدتم فی الله حق جهاده، آن چه در توان داشتن، هر چی که در اختیارشون خدا نهاده بود همه رو در راه خدا بذل کردن، بدون این که نسبت به خدا چشم داشتی داشته باشن، بر خدا منتی بنهند و بدون این که بخواهند در این راه چی عجبی پیدا بکنن یا کبری، هیچ. با همه سرمایه هایی که داشتن و الان در این روز و در این ساعت یک نفر داره و او پسر امام حسن عسکری علیه السلام، یه دونه سرمایه دار، از اون رقم رو خدا نگه داشته در این زمان. او یک آدمه، اما تمام خلایق در برابر او هیچند. در واقع خلقکم الله و انوارا، خدا شما را انواری آفرید. فجعلکم به عرشهی محدقین، شما آویزه و زیور عرش او بودید. حتی من علینا بکنم، تا اینکه خدا بر ما منت نهاد، خواست به ما یه تفضلی بکنه، خواست به ما یه لطفی بکنه. اون وقت فجعلکم فی بیوت اذن الله و ان ترفع و یذکر فی اسمه، اینجوری شما را قرار داد که اگر ما حالا نام صاحب الزمان رو ببریم، اگر با در بردن این نام قصد قربت داشته باشیم، خود این نام مقرب ماست به خدا، ولا او احتیاج به ما نداره. یه وقت تصور نکنیم که مثلا توجه ما به سید الشهدا علیه السلام یه افتخاری زوس امام حسین، می حرفا مفته. ما در حقیقت باید گدائی کنیم، از خدا بخوایم که به ما اجازه بده که نام حسین علیه السلام بر زبان ما جاری بشه، بر قلب ما نام شریف او برود و ذکر او در دل ما قرار بگیرد. و چه بسا خدا اشخاص رو به این عقوبت خدای نکرده مبتلا کنند که دیگه اینها از یاد این بزرگواران فاصله بگیرن. اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة و اذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. اونایی که ایمان به آخرت به درستی ندارن، از یاد خدا چندششون میشه، از یاد خدا منزجر میشن. یاد خدا شعبی داره. همین افراد وقتی که یاد چیزای دیگه میشه، صحبت امور دیگری پیش میاد، خیلی شاداب با نشاط برخورد میکنن. حضرت فرمود که ان ذکرنا من ذکر الله، یکی از اقسام ذکر خدا، که اونایی که به آخرت ایمان ندارن وقتی این یاد در جمعی میرود، اونها را خوش نمی آید، اونها ناراحت میشن. یکی از اون اقسام ذکر ما اهل بیت علیهم السلام، و خدا بعضی را به این عقوبت مبتلا میکند. خدا رو سوگند میدهم به اشکهای چشم امام زمان علیه السلام در نیمه های شب در کنار قبر جد مظلومش حسین علیه السلام، که ما و ذریه ما را هیچگاه مبتلا به چنین عقوبتی مسازد. پروردگارا رابطه قلبی ما را با این خاندان هیچگاه قطع مفرما. بالاتر میگم، خدایا رابطه قلبی ما را هیچ آن با این بزرگواران کم مفرما. بالاتر از این، خدایا از کرم تو هیچ بعید نیست، خدایا رابطه قلبی ما رو با این خاندان آنن فآنن اضافه بفرما. اون حضرت به ما محتاج نیست، این ما ایم که محتاج اون بزرگواری. لذا اگر توصیه می شود به دعای برای تعجیل فرج، این در واقع یه توصیه ایست که ما خودمون از خاک تو سری که داریم یه خود بیرون میاد. ما از بدبختی که بعد از خدا داریم و معصیت ها ما رو احاطه کرده و ما توی کثافاتی مشغولیم، اصلا حواسمونم پرت، انقدر کثافت رو استنشاق کردم، من که دیگه بوی عطر به مشامم نمیرسه، اصلا عوض شده ذائقه ها متاسفانه. خدا اجازه میده که گاهی ما این کارا رو بکنیم، بلکه ذائقمون عوض بشه، یه قدری شاممون دیگرگون بشه و توجه به اون بزرگوار این چنین، یاد اون حضرت مطهر قلوب ماست. خدا اینجوری قرار فجعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبل لخلقنا یا طیبل لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. خدا اینجوری قرار داده، در واقعیت خارجی هم اینو میبینیم، هر کس قدم ثابت تری در ولایت داره، هر کس رابطه قلبی قوی تری با این خاندان داره، این شخص به طیب خلقش یا به طیب خلقش افزوده میشه، پاک میکنه اینجور چیزا. من از این افراد دیدم، برای بعضی از رفقا اینو نقل کردم، اوائل همین سال تحصیلی بود، سال تحصیلی جاری، یه وقت تلفن زنگ زد و کسی خودشو معرفی کرد، من نمیشناختمش، گفت از تو آقای وحید گفتن که من سوالی دارم بیام پیش شما. گفتم تشبیری قرار گذاشتیم دبیرستان ادبی یه روز پنجشنبه بگی. آمد و یه جوانی بود، اولین بار بود میدیدمش، یه جوان تحصیل کرده که در یه جایی هم مشغول کار بود. گفت آقا میدونید من تمام رفقام تقریبا آدم های عوضی هم. یه دون رفیق درست حسابی ندارم، خانوادم هم خواهرام مانتویی و خلاصه نماز میخونن اما هم در همین حدودات هم. تا چند وقت پیشم ما همجوری ها و هم رفقا و اینا بودیم و روزای پنجشنبه چون یه جایی از این جایی که شبان روزی کار میکنن و تعطیلی ندارن، پنجشنبه تعطیلیش با روزای پنجشنبه، خب با رفقا قرار میذاشتیم هر وقتیش یه جایی میرفتیم، یه توضیح هم نداد بیشتر از این، یه پولی ما ذخیره کرده بودیم تا اینکه زمان صدام بود هنوز. یه وقتی من به مادرم گفتم که پول ما به قدری است که ما دوتایی با هم بتونیم بریم کربلا. مادرم گفت خب بریم، برو ثبت نام کنم. ما رفتیم کربلا. به من گفت آقای فاروق نمیدونم چجوری شد من از کربلا برگشتم، از همه این رفقان بریدم، حال هیچ کدومشون رو ندارم. از وجناتش هم پیدا بود راست میگه. گفت روزای پنجشنبه سابق ما با هر کی قرار میذاشیم، الان هر کی من میگه پشت بیا بریم بنشینیم، ما حالشونه. پنجشنبه اگه دست بده بتونم برم زیارت امام رضا، خب میرم. نشد، دوست دارم برم حرم حضرت معصومه قم، در و دیوار حرم رو تماشا میکنم، صفا میکنم، میرم پیش فلان عالم در قوم، از امام زمان حسن میگه قلبم شاد میشه. نشد برم، میرم حضرت عبدالعزیز اونجا، اگرم نشد خونه نواری داشته باشم از همین چیزا میشنوم، نشد میخوابم. اصلا هر کی میام از اونو پیشنهاد میکنه، خیلی هم بهم تیکه میپرونه، خیلی به من چیز میگه، من حال هیچی ندارم. بعد اومد به من میگفت که نمیدونم حالا من که ازدواج نکردم با این وضعیت هیچ دختری هست که بتونه با من زندگی کنه، چون من اصلا اهل این چیزا هیچ نیستم. یه همچین دختری وجود داری؟ سوالش این. خب تزکیتن لنا یعنی چی؟ هیچی. این رو به اون رو شده بود، از این رو بود ولایت اهل بیت علیهم السلام. واقعا مربیه، واقعا معلمه، واقعا مزکیه. ما چرا نباید از این استفاده کنیم؟ این چنین نیست که ما بگیم امام زمان علیه السلام رو دوست داریم پس دیگه حالا خیلی هم چرا ما مثلا وقت خودمون رو صرف سلام به حضرت بکنیم؟ نه، اصلا عمر برای همین چیز هست. عمر برای اینه که ما به خدا نزدیک بشیم و این راه تقرب به خداست، راه تقرب به خداست. خودمون، بچه هامون، اطرافیانمون رو در این راه تشویق کنیم. خودمون رو تشویق کنیم. خودمون برای خودمون یه برنامه بگذاریم. البته اینم بدونیم که ما وقتی که عرض سلام میکنیم محضر بزرگوار و عرض ادب میکنیم، این نکته رو هم حواسمون باشه. همه میدونید ولی من یادآوری میکنم. همه میدونیم که اون بزرگوار بالاخره همه چیزای ما رو میدونه. اون شخص اهل شرابخوری بود. گزارش یه وقتی منصور دوانیقی سله میداد به اشخاص، این دیر رسید، بار عام داده بود، این دیر رسید. از اون زمانهایی بود که منصور امام صادق علیه السلام رو همیشه به ظاهر احترام میکرد. این آگاهی مزاجشون فرق میکرد. دید راهی نداره بره پیش منصور تا یه چیزی از او دریافت کنه. اومد پیش امام صادق علیه السلام و به امام صادق عرض کرد که شما میشه واسطه بشین. حضرت معرفیش کردن و اینو پذیرفتن. رفت در بازگشت حضرت بهش یه جمله گفتن، به روش نیوردن تو چی کاری، ولی بهش گفتن که یا فلان، ان الحسن من کل احد حسن و من که احسن لمکان که من و ان القبیح من کل احد قبیح و من که اقبح لمکان که من. کار خوب از همه خوبه ها، اما از تو زیباتره. کار خوب از همه زیباست، از تو زیباتره، چون تو با ما یه رابطه ای داری. و ان القبیح من کل احد قبیح، بد از همه بده، فرق نمی کنه. و من که اقبح لمکانی که من، اما تو نباید این کارو کنی، از تو بدتر و قبیح داری چون با ما رابطه داری. خب اینو نسبت به ولی عصر علیه السلام همه ما باید رعایت کنیم دیگه. اگه ما محضر حضرت شرفیاب بشیم، حضرت چه جمله ای به ما میگن؟ اینو میگن، چیزای دیگه میگن. دست کم عذر تقصیرات رو بخواهیم. اگه قلب من پر از حسد باشه، پر از کینه همین مؤمنین باشه، اینو نمیپسنده چنین قلبی ولی عصر علیه السلام. من که یه حرفا رو با آقای اشرف کاشانی ندارم. ما فرض کنیم من آقای اشرف کاشانی بهم فحش داده، بد گفته، بد و بیراه گفته. مثلا من اگه کینه ایشون رو به دل بگیرم، این قلب من خیلی خرابه. بئس الزاد و الى المعاد العدوان و على العباد. خیلی بد توشه ایست در میان توشه های من، این که من کینه این بندهی که در عقیده بنده خداست، در عبادت کم نگذشته ایشون، چون شیعه است، شیعه اتحادی، العدوان و علال عباد، یه همچین دشمنی من با ایشون داشته باشم، این بد توشه ایست در میان توشه های من. چرا ما از هم دیگه این نوع دلگیری همون بیرون نمیریزیم؟ بله، این قلب ما رو ولی عصر علیه السلام نمیپسند. ان القبیح من کل احد قبیح و منک اقبح به مکانی که من. این قلبمون رو صاف کن نسبت به بندگان خدا، عفو و گذشت ولش کن. به جای او کینه دشمنان امام زمان علیه السلام رو در دلمون زیاد کنیم، به جای او کینه دشمنان امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا رو در قلبمون زیاد کنیم. اون کینه ها ما رو به خدا نزدیک میکنه، این کینه ها ما رو از خدا دور میکنه. ما به امام زمان محتاجیم، او به ما محتاج نیست. هرچه بیشتر صرف وقت کنیم برای او، عرض ادب کنیم، عرض سلام کنیم، عرض احترام داشته باشیم، حتی یاد اون حضرت در قلب ما هرچه بیشتر باشه، ما رو به خدا بیشتر نزدیک میکنه. یه برهه‌ای پس از ظهور هست بر حسب بعضی از روایات که خدای متعال قلوب رو اینجوری میکنه، در بعضی روایاتش امروز دیدم که مردم جز ذکر اون حضرت رو نداره، جز یاد اون حضرت رو نمی‌کنه. این خیلی زیباست. اونایی هم که قبل از ظهور موفق به چنین توفیقاتی میشن، اونام راه تقرب به خدا رو میپیمایند. و توأم کنیم این توجهات خودمون رو با اصلاح اعمال و قلوبمون، قلبم باید اصلاح بشه. از جمله همین بئس الزاد و الى المعاد العدوان و على العباد. خب اما بریم کربلا. سید الشهدا علیه السلام داره میاد به سوی کربلا و برخورد کرد با سپاه حر بن زیاد ریاحی. بعد از برخورد اولیه سرانجام توافق بر این شد که حضرت نه به سوی کوفه حرکت کند، نه برگرده به سوی مدینه، راه سومی رو انتخاب بکنه که در این فاصله حر کسب تکلیف کنه از امیرش ابن زیاد که چه باید بکنه. آقا هم حرکت کرد، یه راه سومی رو برخورد نزدیک قبل از کوفه است، ولی حضرت راهی رو که گرفت اومد بالا. رو نقشه که شما ببینید حضرت اومده بالا به سمت شام حرکت کرده. سپاه حر حضرت رو سایه به سایه تعقیب میکنه، مثل فردای دوم محرم اتفاقات مختلفی افتاد. از یک طرف دیدن یه قاصدی داره به سرعت میاد، ابتدا گمان شد که میخواد بیاورد پیامی و نامه‌ای برای حسین ابن علی علیه السلام، اما نزدیک لشکری که رسید راه خودش رو عوض کرد و اومد طرف حور. نامه رو داد به دست حور، نامه رو که باز کرد نامه از ابن زیاد: یا حر جعجع بالحسین، بر حسین سخت بگیر. هر کجا این نامه به دست تو رسید حسین رو باید پیاده کنی، اما اون منطقه دو جا نباید باشه. یکی این که تو قریه‌ای، قصبه‌ای، آبادانی نباشه، تو بیابون باشه. دوم این که کنار آبم نمونه باشه. نه آبادانی و نه آب، هیچ کدام نمونه باشه. این واقع از این طرف اتفاق افتاده، اما واقع دیگری از آن سوی دیگر اتفاق افتاد. مرکب حسین علیه السلام حرکت نکرد. آخه کربلا سرزمین عادی نیست. کشتی نوح در حال چرخیدن بود، از کوفه بلند شده بود. محل نوح، محل زندگی نوح کوفه بود. از مسجد کوفه آب فوران کرده بود، به کشتی روی آب آمده بود. کشتی میچرخید و میچرخید، به آرامش هم میچرخید، اما یه دفعه کشتی به اضطراب رسید. نوح دست به دعا برداشت. خدایا چه شده؟ به من وعده نجات داده بودی، چه شده که کشتی به اضطراب افتاده؟ پاسخ آمد که آخه این کشتی بر فراز سرزمینی است که اون سرزمین هر ولیی از اولیاء من به اون سرزمین برسه باید گرفتار بلایی بشه و اون سرزمین سرزمین کربلا. حالا خود صاحب کربلا رسیده به کربلا، مرکب او حرکت نکرد، مرکب دیگری، مرکب سوم. بعضی گفتن تا 7 مرکب رو عوض کرد امام حسین. سرانجام حضرت پرسید که این سرزمین نامش چیه؟ بعضی گفتن قاضریه میگن اینجا رو. فرمود نام دیگری هم داره. بعضی گفتن اینجا رو شاطع الفرات میگن. اسمایی رو گفتن تا اینکه رسیدن یه کسی گفت اینجا رو بهش میگن کربلا. تا نام کربلا رو شنید آه بلندی کشید، عرض داشت اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، خدایا من به تو پناه میبرم از کرب و بلا. بعد فرمود انزلو، پیاده شوید، بار بیاندازید. فها هنا مناخر کابنا و ها هنا مذبح اطفالنا و ها هنا مقتل رجالنا. اینجا محلی است که ما باید بار بیاندازیم، اینجا همون جایی است که بچه های ما رو خواهند کشت، اینجا همون جایی است که مردان ما رو شهید خواهند کرد. اینجا پیاده کردند خانم زینب کبرا رو با بقیه خانم ها، هر کدام رو با تجلیل و احترام پیاده می کردند. ای چند روز گذشت از واقعه دوم محرم، روز 11 وقتی دختر بزرگ امیرالمؤمنین از این سرزمین خواست حرکت بکنه. خدایا چه گذشت بر زینب کبرا؟ گفتن همه رو سوار بر مرکب ها کرد. وقتی نوبت به خودش رسید یه نگاهی به سمت گودال کرد. عزیز زینب رسیده وقت سواری، بر شتر من نه محمل و نه اماری. یا تو زجاخیز، یا که قاسم و اکبر، یا که به لشکر بگورم من کنم.